أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. سوره بارکه زمر همونطوری که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، اصول کلی دین را یعنی توحید و وحی نبوت و معاد را و همچنین خطوط کلی اخلاق و حقوق را به بیانهای گوناگون افاضه می‌فرماید، گاهی به صورت حکمت، گاهی به صورت موعظه، گاهی به صورت جدال احسن. در جریان توحید قبلا فرمود اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، که هم مبدا را اشاره فرمود هم معاد را. اما الان اینجا هم مکانه تامه اشاره دارن هم مکانه ناقصه. فرمود الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئان فهو مخلوق الله سبحانه وتعالی و الله خالقه. قبلا بیان شد به این که قرآن کریم درباره ذات اقدس اله سخن نمیگوید، چون ذات سرمدی و حقیقت نامتناهی اون یه چیز بیان و رشدی است، او اصلا قابل انکار نیست، او رو قرآن مخلوق عهد میگیرد. اون چه در سوره مبارکه طور به مناسبت قرائت شد و در این آیه سوره زمر مطرح میشود، اینا درباره اسماء حسنا خداست. چون که در آیه اکلله شکم فاطر السماوات والارض هم درباره اسمای حسنا خدا بود، برای اثبات خالق، برای اثبات فاطر، چون که برای اثبات وکیل، اینا اسمای حسنای خدایی هست. همه اینها زیر مجموعه اون ذات سرمدی هست. ذات سرمدی یعنی حقیقت مطلق قابل انکار نیست. حتی اونایی هم که ملحدن نمیدونن چی دارن منکر میشن. این روایت نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد اول کافی در بحث توحید نقل کرده این است که فرمود عارف به کل مجهول و معروف عند کل جاهل. فرمود خدا پیش هر منکر و ملحدی شناخته شده است، ولی بیچاره نمیدونه که چی بکنه. معروف عند کل جاهل، مگه میشه کسی منکر حقیقت محض بشه؟ این عالم به کی قائمه؟ بنابراین خود انسان فطرتاً وابسته بود. در همین آیه هم الله را مخلوق عن گرفته، خالق را داره ثابت میکنه. این خالقون خبر الله هست، مبتدا مخلوق عن هست، یعنی اللهی که مخلوق عن هست او هم کار است. او هم کانه تامه رو گفته دارد، هم کانه ناقصه رو، هم آفری هم میپرورانه، هم هستی داد هم هستی را شکوفا کرد. اللهی که دلپذیر است و همه قبول دارد و قابل انکار نیست، اون الله است که این دوتا کار را کرد. اللهو خالق کل شیء. خب اگر الله ثابت نباشد که مبتدا قرار نمیگیرد، بنابراین اون حقیقت نامتناهی به هیچ وجه قابل انکار نیست. الله از اون جهت که فاطر است شک پذیر نیست. چرا شک بردار نیست؟ چون فاطر سماوات و ارض است. فاطر بودن، خالق بودن، این از اسماء حسنای ذات اقدس اله است. اون بیان نورانی حضرت در اول همین بحث توحید کتاب کنند میکنه نیست، این جزء قرار روایات ماست که عارف به کل مجهول و معروف عند کل جاهل. هیچ کسی نیست که خدا را در عالم نشناسد. لذا کسی که تو دریا غرق شده، یه ملحدی که تو دریا غرق شده، احدی از او خبر ندارد، او ناامید نیست. به جای تکیه میکند دیگر. از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه است، این روایت ها را گرچه روایت به صورت روایت صحیحه نقل نشده، اما خب تو کتاب ها به عنوان روایت مرسل از موجود مبارک در شده است که کسی گفت دلنا علی التوحید، حضرت فرمود آیا مسافرت کردی؟ ارشد بله. گفت سوار کشتی شدی؟ ارشد بله. گفت اتفاق افتاد یه کشتی غرق بشه؟ ارشد بله. گفت اتفاق افتاد که احدی از حال تو با خبر نباشد، تو هم به احدی دسترسی هم نداشته باشی؟ ارشد بله. گفت در اون حالت به چی متصل بود؟ و به یک کسی که من نجات بده. خب همون خدای توست، یعنی کسی که قدرتش نامتناهیست و یأس بردار نیست. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. اگر کسی به جایی برسید بگد از خودم ناامیدم، خب این کفر نیست، یعنی من دیگه استحقاق دریافت کمک ندارم. اما اگر بگوید کسی نیست در عالم که مشکل منو حل کند، این کفر است، برای اینکه به کل شیء قدیر است. اگر به قدرت مطلقه و به نامتناهی قادر است، پس بنابراین به کل شیء قدیر است، نمیشه نامید بود. یأس از خود آدم کفر نیست، یأس از روح الله کفر است. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بنابراین یا اثبات فاطر است یا اثبات خالق است. اینجا الله مبتلا قرار گرفته، مفروغ عن هست، حقیقت نامطلق. منتها خیلی ها نمیدونن که الله با اسماء حسناش چی هست، چون آشنا نیستن به اصولی که انبیاء علیه السلام آوردن. الله خالق کل شیء. قرآن مستحضری که علوم فراوانی دارد، منتها علوم قرآنی که تو بحث‌های تفسیر مطرح است، علومی که در قرآن است یا خارج از قرآن به حسب ظاهر قرار گرفته و درباره قرآن است، مثل اینکه قرآن چیست، وحی چیست، انزال چیست، تدبیر چیست، مکی چیست، مدنی چیست و سور تبال چیست، سور ناسخ کدام است، منسوخ کدام است. اینها بحث هایی است که به عنوان علوم قرآنی مطرح است. اما علومی که در قرآن مطرح است خیلی بیش از این هاست. اصول دین جزء علوم است در قرآن. احکام دین به عنوان آیات الاحکام علومی است در قرآن. مواعظ و اخلاقیات علومی است در قرآن. مسائل نجوم و سپهری، مسائل ریاضی است در قرآن. قصص انبیا علومی است در قرآن. و بحث های فراوانی مربوط به علوم تجربی که هر شیء زنده از آب است، آسمان و زمین شش روز خلق شدند، زمین دو روز خلق شد، آسمان دو روز خلق شد، بین الارض و السما دو روز خلق شد، فصول چهارگانه را ذات اقدس الله برای تأمین ارزاق جامعه آفرید فی اربعة ایام. اینا علوم قرآنی است، علوم تجربی است که در قرآن است، علوم ریاضی است که در قرآن است، علوم فقهی است که در قرآن است، علوم ادبی است که در قرآن است، علوم قصص به تاریخ است که در قرآن است، علوم عقلی که در قرآن است. منتها این که میگن علوم قرآنی فقط درباره همون علومی که راجع به قرآن بحث میکنند، اونا خب چون بیشتر محل افتراس محور قرار گرفته شده، موضوع و محمول همه را قرآن مطرح کرده که سوره یعنی چه، آیه یعنی چه، وحی یعنی چه، معجزه یعنی چه، کرامت یعنی چه، اینا رو بیان کرده دیگه. این علومی است که قرآن تبیین کرده. از بیرون هم گاهی ممکن است بعضی از مسائل را راجع به جمع آوری قرآن که کی جمع شده، کی جمع کرده، در چه اصلی جمع شده، اینا جزء علوم قرآن است، کی کاتب قرآن بوده، حضرت انشاء می‌فرمود، املا می‌فرمود، کیا می‌نوشتن، چند نفر بود می‌نوشتن، اینا جزء علوم قرآن است که از بیرون کمک گرفته میشه. کان تامه را خدا بیان کرد، فرمود الله خالق و کل شیء. کانه ناقصه را بیان میکند، و به علا کل شیء وکیل. او آفرید یک، میپروراند دو، و خوب هم آفرید. اون علومی که علوم تجربی هست
که محور بحث دانشگاهی است، اون از اون آیه کریمه که فرمود احسن کل شیء خلقه، این یک بیان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که به فرعون فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این دو، این ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این به نظام داخلی اشیا اشاره دارد، نه به نظام فاعلی نه به نظام غایی. نظام فاعلی به عنوان الله خلق کل شیء است، نظام غایی هم ثم هدا است، اما نظام داخلی که ساختار داخلی سمود اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی هر چه برای او لازم بود داد. درخت اگر بخواهد پرورش پیدا کند و میوه بدهد چی لازم دارد؟ همه رو به او داد. یه سلسله معدنی در دل خاک کوه بخواهد طلا یا نقره بشه و چی لازم دارد؟ همه رو به او داد. یه سلسله اموری که در زیر خاک بخواهد نفت یا گاز بشود چی لازم دارد؟ هم رو بودار. بنابراین فمون لا یسأل عما یفعل، اگر که اون چه ذات اقدس اله ساختار داخلی را داد و بود هر چه این خاک این دستگاه لازم دارد که گاز یا نفت بشود ما بودادیم. اعطا کل شیء خلقه، این راجع به کانه ناقصه است. حالا یک درختی بخواهد میوه شاداب خوبی بدهد و بود همه خواسته های او را مابود دادی، منتها باید باغبانی را بپروراند. تو اوائل سوره مبارکه رد گذشت و بود شما یک قطعه زمین یک هکتار زمین را حساب بکنید به فعل عرضه قطعه اون متجاورات، این یک هکتار زمین را به صد قسمت بکنید، صد تا درخت بکارید، صد تا میله میگیرید. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، به فعل عرضه قطع و متجاوراتون نفضلو بعضها علا بعض فعل اکل، اکل یعنی میوه نه یعنی اکل، فرمود میوهاشون مختلفه. این درخت سیب اگر بخواهد سیب خوب بیاره یه لوازمی داره بهش دادید، اون درخت هلو اگر بخواد هلو پرور باشه لوازمی بهش دادی، اون گلابی اگر بخواد گلابی به بار بیاره یه سلسله اموری میخواد بهش دادی. این اعطا کل شیء خلقه، این برای راه اندازی علوم دانشگاهی است که ساختار داخلی رو تربیت میکنه، همونطوری که اقیم الصلاه آت الزکا آیات الاحکام است برای راه اندازی آیات الفقه حوزه هاست. این که آسمان و زمین را در شش روز خلق کردیم، آسمان از یه سلسله دخان خلق شد، زمین از زیر آب در آمد به عنوان دهو الارض، ما فصول چارگانه را تنظیم کردیم برای تأمین ارزاق، یه سلسله بخشای از زمین نیمکره شمالی است یولج اللیل فی النهار است، مقابلش یولج النهار فی اللیل است. الان که اینجا اول دی شروع شده یولج النهار فی اللیل، یعنی شب یلدا بلندترین شبهای سال بود، از اول دی به بعد کم کم قوس النهار از دو طرف وارد قوس اللیل می شود، بلندترین شب سال را ما تا آخر آذر و اول دی پشت سر گذاشتیم. از اول دی یعنی اول زمستان از دو طرف، یعنی هم از طرف صبح هم از طرف مغرب، این کاروان روز وارد منطقه شب می شود، یعنی هم زودتر صبح می شود هم دیرتر غروب می شود. یولج النهار فی اللیل، تا برسد به مسئله فروردین که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هم شب 12 ساعت می شه هم روز 12 می شه، اون وقت اینجور باز دوباره از همه اون فروردین این ولود و ورود قوس النهار به قوس اللیل ادامه داره تا آخر خرداد، که کوتاه‌ترین شب سال آخر خرداد است و بلندترین روز سال هم آخر خرداد، بعد دوباره برعکس میشه. این وضع ما که در نیمکره شمالی به سر میبرید. الان آیونی که در نیمکره جنوبی به سر میبرن اونجا تابستان اون هاست به عکسه. فقط این نظم را ما آفریدیم، شما رو این نظم حساب بکنید. علوم قرآنی اختصاصی به همون مسئله علوم قرآنی رای نصیر قرآن شناسی نیست، اون اصول کلامی و عقلی هست، فقهی هست، اخلاقی هست، حقوقی هست، تاریخ و قصص هست، دجوم هست، ریاضیات هست، زمین شناسی هست، زمان شناسی هست، اینا علوم قرآنه. همه اینها زیر مجموعه احسن کل شیء خلقه قرار دارد. یک، اعطا کل شیء خلقه قرار دارد. دو، یعنی هر چیزی که آفری زیبا آفری، کمبودی درش نیست، که نمیشه گفت که این خاک اگر بخواهد طلا بشه فلان چیزی لازم داره ولی نداره، نه خیر، اگر بخواهد طلا بشه همه چیزی که شرایط طلا شدن و درش هست درش هست. اگر بخواهد نفت بشه، اگر بخواهد گاز بشه، اگر بخواهد سنگ مرمر بشه، همه این معادن، هر کدام از اینا، هر چه لازم دارن خدا به اونها داده است. چون این چنین است پس تفکر بکنید. منتها تفکر دو جوره. یه انسانی که اون طبع بزرگ، اون روح بزرگ، اون کرامت درش هست، بگه من تفکر کردم به تو، تو رو وکیل گرفتم، کل نظام هم که سپاه و ستاد تو هست، کارا رو هم تو انجام میدی، اعضا و جوارح من هم که مأموران تو ما هستن، شما که بخوای کار بکنی گاهی با دست دیگران مشکل من رو حل میکنی، این با کرامت من سازگار نیست. گاهی با دست من مشکل من رو حل میکنی، این با آبرومندی من سازگاره. یه انسان کریم تفکرش کریمانه است، هرگز حاضر نیست در کنار سفره دیگری بشیند، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست. الید الاولیا خیر من الید السفلا. آدم اگر نتونه دست برتر داشته باشه، دست زیرتر چرا داشته باشه؟ توکل اینجوره: خدایا تو رو وکیل گرفتم، تو همه شئون در اختیار توست، همه رو هم اداره میکنی، ما رو هم اداره میکنی. این یک. سپاه و ستاد تو هم نامتناهیان لله جرود السماوات والارض و ما یعلم و جرود ربک الله. این دو، تمام هویت و اعضا و جوارح من هم سپاه و ستاد تو هستن. سه، تو که میخوای کار بکنی، حالا چرا با دست دیگری مشکل من حل میکنی؟ با دست خود من مشکل من حل کن. این میشه کریم. این دعای کریمانه شمینید. وجود مبارک از تعمید تو نهج البقا این دعا رو دارد. از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تقدیر و سنان چیز است. تو دعای عرفه سید شهدا سلام الله این دعا رو دارد، که دعاهای کریمانه اینه که خدایا طرزی ما زندگی کنیم حتی با بچه ها مونم محتاج نباشیم. خب برو بچه ها حسن و حسین باشن، این نشانه کرامت دیگه. این دعای نورانی هست، امیدون از البلاغه هست. اصل این دعا از بوزن مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، که خدایا تو که همه امانت رو ما دادی، همه رو هم دیم، ما هم حرفی نداریم و تقدیم میکنیم، اما اولین چیزی که میگیری جان ما باشه، نه اینکه اول چیزی که میگیری چشم و گوش ما باشه، ما زنده باشیم، محتاج حسنین باشیم. این دعا دعای کریمان است. وک النفسی اول کریمت تنتزیعها من بدای کرمی و اول نعمت ترتجیعها من بدای نعمک. خدای همه اینا امانتن، همه اینا نعمتن، همه رو تو دادی، همه رو میگیری، اما اینجور نباشه که اول چشم و گوش ما رو بگیری بعد جان ما رو بگیری، ما به کسی محتاج باشیم. اینطور نباشه، اول چیزی که میگیری جان ما باشه. اون دعای نورانی سید شهدا سلام الله در عرفه همینه، که عرصه خدایا چشم و گوش مرا وارث من قرار بده، نه مرا وارث اون قرار بده. معناش اینه، اینطور نباشه که چشم بگیری، گوش بگیری، اعضا و جوارح بگیری، اونا بمیرن، من زنده باشم، من وارث مرده باشم. این نباشه. وجهل هما وارثین لی، من بمیرم حالا چشم گوش من بعد از من قهر شد شو. این کریم است. این دعای کریمانه انسان به احدی محتاج نباشد، برای اینکه احتیاج زهدتی است و ذات اقدس اله مشکل همه را او برآورده میکند. دیگران مگر از کجا آوردن؟ این بیان نورانی هست امام سجاد در اول همون دعای ابو حمزه شمالی همینه دیگه، اشکت خدای دیگران که دارن از کجا آوردن؟ من عینه لی الخیر یا رب لا یوجد الا مندک، للذی احسن استقنا عن اولک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک و رم یردک خرج عن قدرتک. خب حالا به همه دادی به ما هم بده. این دعا اگر کریمانه بود جوابش هم کریمانه است، اگر عادی بود برابر همت دعا همونجور مستجاب میشه. لذا این برهان مسئله است. الله مفروق ان هست، الله الله هست، این معروف و عند کل جاهل. هیچ ممکن نیست کسی در جهان پیدا بشود و خدا را بتواند انکار کند. اما اسمای اوصاف و اینها البته ممکن شناخته نشود. فرمود وقتی کانه تامه ثابت شد، الله خالق کل شیء، کانه ناقصم میشد و هو علی کل شیء وکیل، چه شما بخواهی چه نخواهی، او که منتظر نیست شما توکل بکنی، که او خودش مدیر و مدبر هست. چه بهتر که با او کنار بیایی و او رو وکیل قرار بدید. چرا؟ دو تا برهان در مسئله است، یکی سابق بر این، یکی لاحق بر این. چرا باید توکل بکنیم؟ برای که او خالق کل شیء است. طبق دو، یعنی دو تا برهان اقامه شده که الله پروردگار است. یکی این که بازگشت ربوبیت به خالقیت است، یکی تلازمی که بین ربوبیت و خالقیت. قبلا فرمود الله خالق کل شیء، بعدم فرمود له مقالید السماوات. مقالید هم همونطور که تو بحث روز مراد فرمودید جمع است که مفرد ندارد، به معنای کلید است. برخی ها خواستن بگویند جمع اقلید است، اقلید معرب کلید است، علا غیر قیاسن اقلید و مقالید جمع بسته شد. برخی ها خواستن بگویند این رومی جمع اقلیدوس است، این سین در اونجا پسوند نسبت است، اونم به همین معنا. قول سوم آن است که این جمع مقلاد است علا غیر قیاس. مقلادم یعنی نکاح، کل جهان با نکاح در اداره میشه. کل جهان، چه گیاهان، چه انسان، چه حیوان و چه ابرها، اینا نکاح میشه. ابر ماده، ابر نر، این علومی که مربوط به هواشناسی است و محیط شناسی است، ابر شناسی است و باران شناسی است، آیات فراوانی دارد که اول این ما یه نسیم مختصری وزش پیدا میکنه، بعد این نسیم مثل باد در میاد، بعد کم کم ابر تولید میشه. همونطوری که خدای سبحان انسان را نر و ماده آفرید، مذکر و مؤنث خلق کرد، ابرها را هم به شرح زد. ابرها بعضی ماده هستند، بعضی نر هستند، بعضی مذکر هستند، بعضی مؤنث هستند. بعد در همون فضای سفر ازدواجشون برقرار میکنه، نکاح میکنه. ابر نر و ماده مثلا یکی باردار میشه، وقتی که باردار شد و حامل باران شد برای او رحم درست میکنه که شلنگی نباره. وقتی رحم درست کرد کم کم در فرصت زایمان میفرماد تر الودغه یخرجو من خلالی، از لابلای این ابر. اگر خلال نباشه، لابلا نباشه، شلنگی باشه که مزه عمر ده نمونه که بعد این کارا رو ما میکنه. خب پس او کلید دستش است. حالا یا مقالی جمعی است که مفرد ندارد اصلا کما ذهب الیه غیر واحد، یا جمع اقلید است علا غیر قیاس که اقلید معرب کلید است، یا جمع اقلیدوس است که بعید است این استبعاد به جاست، یا جمع مقلاد به معنای نکاح است کما ذهب الیه بعض. لهو مقالید السماوات والارض. اما در برابر این همه ادله توحیدی و الذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، اینا سرمایه را باختن. انسان وقتی وارد اون نشئه می شود دیگه نه جا برای تدارک است، نه جا برای برگشت. خسارت زده از سرمایه را باخت و چیزی هم به دست نیاورد. الا اشه و الخاسرون. بعد به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام پیشنهاد شرک می دادن دیگر. خدای سبحان به حضرتش فرمود به اونها بگو شما به من امر بکنید، دستور میدید که مانند افراد جاهلی بت پرست بشم. قل اف غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. این جهل هم میتواند در مقابل علم باشد، هم میتواند جهالت در مقابل عقل باشد. این که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی اولین کتابی که در کافی تنظیم کرد کتاب العقل و الجهل است، برای همین است که علم چیزی مهمی نیست، علم مقابل ندارد. انسان خوب سواد پیدا کرده، اونی که مشکل آدم حل میکنه عقل است. انسان یا وارد بهشت میشود یا جهنم. این جهنم یا درس خوندن یا درس خوندن نیسته. اونی که آدم رو بهشت میبره عقل است، که ما عبده به رحما و کتوسی به الجنان. عقل است که دشمن دارد، علم خیلی دشمن ندارد. لذا مرحوم کلینی باب العلم و الجهل در کافی ما نکرده. اولین بابش باب العقل و الجهل است. انسان یا بهشتی است یا جهنمی، چون هدف اینه. حالا یا تحصیل کرده است یا تحصیل کرده نیست. تحصیل کردگی یه مقدار زمینه را فراهم می کند. وگرنه شما میدید همه این فسادها مال همین تحصیل کرده هاست دیگر. اگر در برابر انبیا مدعیان تنبی فراوان همین تحصیل کرده ها، اگر این جنگ جهانی اول و دوم و کوتاه‌ها و امثال داره که از ما تحصیل کرده هاست، اگر این کارخونه های اسلحه آدم کشی سشیفته شب و روز داره کار میکنه مال این تحصیل کرده هاست. وگرنه آدم تحصیل نکرده که این کار را نکنه. فرمود اونی که مهم است عقلیست که عبده به رحمان و کتوسی به الجنان. شما هم جاهلی در برابر علم، هم جاهلی در برابر عقل. قل اف غیر الله تأمرونی اعبدوا ایها الجاهلون. بعد فرمود این مربوط به نبوت عامه است. این رو به حضرت می فرماید تا معلوم میشه که این جاهلیت کهنه و تازه بود، قبلا هم بود، بعدا هم هست. فرمود ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک. این جزء نبوت عامه است، به همه انبیا این حرف گفته شد، به شما هم این حرف گفته میشه که لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر معاذ الله شرک بورزی تمام زحماتون هدر میره. خب البته معصوم محال نیست خلاف بکند، ولی هرگز خلاف نمی کنه. ذاتن محال نیست، اگر ذاتن محال بود که مکلف نبود. معصوم تا در دنیا هست مکلف است، و این برای آن است که اطاعت ضروری نیست. اگر ضروری باشد که ضمیر ضروری مورد امر قرار نمی گیرد، یه چیزی که یقینا واقع می شود و ترکش هم محال است، یه همچیزی تحت تکلیف قرار نمی گیرد. اما امتنای عادی درش هست و امر و نهی و امثال زاله مخالف با اسمت نیست. معصوم هم مکلف است مانند دیگران. این که درباره حضرت اون حدیث هست که من روزی 70 بار استغفار میکنم غینی دارد امثال زاله، این یا منظور دفع است، یعنی ما استغفار میکنیم که نیاید به سراغ ما، یا همین توجه به مباهات و امور مباهی و کارهای عادی برای اینها غین حساب می شود. برای اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین است، اشتغال به مباهات برای انسانی که مقرب است کراهت حساب می شود، حضاظت حساب می شود و مانند اون. این دو بخش می تواند اون حدیث رو توجیه کند. اشتغالش همینه دیگه، یک کسی میاد، یک کسی میره، جای نگاه میکنه، یک کسی حرف میزنه، یک کسی گوش میده، یک کسی داره حرف رو عادی میزنه، این دیگه مستحب نیست گوش بده که، این دیگه خب داره گوش میده. تو زندگی عادی و روزانه یعکلو و یمشی فی الاسواق اینا این طوره دیگه. حالا چرا از این طرف آمده از اون طرف نرامده، پار اینجا گذاشته اونجا پار نداشته، این دیوار دیده اون دیوار ندیده، اینا جز مستحبات و سنن فقهی که نیست، اینا جز مباحات است. اشتغال به این امور نسبت به کسی که دنافذ دلا میتواند حضاز محصوب شود. اینا استغفار بکنن که به اون مبتلا نشن، نسبت به اونها هم ممکنه دفع محصول باشد. لذا بتواند بگد این نحصلاتی به نسی که به محیایه و مماتی لله رب العالمین، استغفار میکند تا بتواند بگد که اگر شؤون عادی من هم هست، این شؤون عادی من هم سبقه عبادی پیدا میکند. ولقد اوحیه الیکه و الالذین من قبلکه لئن اشرکته لیهبتن عملکه. تو بحثای جبر و تفویض هم بارها همین آیات گذشت، فرمود ما انسان را سر دراغی خلق کردیم و درست است که وهم و خیال به او دادیم تا او خیال پردازی کند، اما عقل نظر را هم به او دادیم که بر اینها سیطره دارد. درست است شهوت و غضب به او دادیم که او گرایش ها و گریز های داشته باشد، اما عقل عملی هم به او دادیم که اینها را اقال کند. چون این فیضها را به او دادیم او را مختار قرار کردیم، من شاء ولی امر من شاء ولی یکبر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما اگر چون که او بیراه رفت، برای آن است که این حرفها ما را گوش نداد، اما اگر به راه آمد برای اینکه حرفها ما را گوش داد، ما این گفتیم بیا این طرف، او آمد، نه اینکه ما او را آوردیم، او با اختیار آمد، جبری در کار نبود، اما ما گفتیم بیا و آمد. فرق است بر این که ما او رو مجبور بکنیم بیاد، یه وقت است نه، به او نشون بدیم، بیان کنیم زیبایی بهش را، زیبایی عقل و عدل را بیان بکنیم. بنابراین ما او رو دعوت کردیم آمد، درست خودش آمد ولی ما دعوت کردیم، اما همین دعوت ما را یه از نفذی رفتن نبذوی برای ظهوره. بنابراین لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامره. اینجا فرمود لئن اشرکت لیهبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. این لتکونن من الخاسرین برای هر انسانی است، هر انسانی که بیراه برود سرمایه خودش میبازد دیگر. اینکه در آیه 63 فرمود اولئک هم الخاسرون، همینه دیگه، غالب انسان ها متاسفانه سرمایه میبازند. که بالعصر انسان را که خود اینجا فهمون به تکونن نمیر خاسرین. بعد به عنوان حق مفعول رو مقدم آوردن، امر به فعل رو مؤخر آوردن که مفید حق باشد. بله الله، این اللهی که قبول داری، اللهی که قابل انکار نیست، اللهی که مقبول و دلپذیر است، این الله را قبول بکن. این لا اله الا الله هم که قبلا معنی شد همین است. لا اله الا الله را چند بار مراد فرموده. این دو تا جمله نیست که تو کتابای اصولی بگن یه جمله مستثنا یه جمله مستثنا به دنبال خبر بگردن. این لا اله الا الله، این الا معنی غیر از یک. این طور نیست که جان آدم، قلب آدم از نفی و اثبات خالی باشد، نه نفی داشته باشد نه اثباتی. بعد انبیا آمدن که دو تا کار بکنن، یکی الله را برای ما ثابت بکنن، یکی آلهه دیگر را نفی بکنن. اینجور نیست، این الا من غیر از یک، یکن یک. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر الله، یعنی غیر از اللهی که دلپذیر است دیگران نه، اینی که داری همین است دیگران نیست، نه اینی که در دل نه الله باشه نه آلهه، یکی رو بخوام نفی بکنیم یکی رو بخوام وارد دل بکنیم، اینطور نیست. لا اله الا الله یعنی غیر از اللهی که دل مایه و دل پذیر است و داری دیگران نه، نه اینه که نه الله را داری نه آلهه را داری، ما میخوام یکی رو ثابت کنیم یکی رو راه ندیم، اینطور نیست. همین یکی که داری همین است دیگران نه. لا اله غیر همین یکی که داری. اینجا فهمد بله الله، این اللهی که داری که دل پذیر است همیشه با او درگیری رو منکر است میشه ندونی، بله الله فعبد، این مفید حسر است. برای که خبر نیست، به حسب ظاهر که ترکیب ادبی بکنن این طور است، اما در حقیقت مجرور است، لا اله غیر الله. این برای اینکه لا خبر میخواد، این لا اله غیر اللهی که ما داریم، چون الا جر نمیده، نظیر غیر نیست، الله خونده میشه. این بحثایی است که دیگه همون گفته که شافعی نپرسید امثال این مسائل، این از مرحوم آخوند خراسانی اینا هم بر نمیاد تا از مغنی بر بیاد. اگر گفتن از شافعی نپرسید امثال این مسائل، برای اینکه خیال بکنه در فطرت انسان نه الله هست نه آلهه. انبیا آمدن بگن یکی راه بده بقیه راه نده، در حالی که قرآن دارد که فطرت الله التی فطر الناس علیها و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فرمود ما هیچ کس را بدون توحید خلق نکردیم، در درون همه اعتقاد به الله ظهور دارد، توی نشعه همه را جمع کردیم، گفتیم خدایتون کیست، همه تون گفتن توی و از اخذ رب و که من بنی آدمه من ظهور هم ذریت هم الست و رب بکن، همه گفتن بلا. اون نشعه هست، حالا اون نشعه نشعه فطرت هست، نشعه ملکوت هست، درون جان ماست، بلقیه هم که نشعه هست. در برابر اون نشعه که انسان نمیتواند بگه که درون ما هیچ خبری نیست، نه الله را میشناسه نه آلهه را میشناسه. انبیا آمدن بگه وین الله را قبول بکن، آلهه را قبول نکن. این طور نیست، الله دلپذیر و دلمایست، در درون ما هست، ما هم میثاق سپردیم، او را هم دیدیم و گفتیم تو خدای مایی. اینی که مرحوم شیخ بهایی امثال ذلک کنند دیروز بلا گفتی امروز به بستر لا خفتی، ناظر به همین آیه سوره مبارکه اعراف دیگه، فرمود به این که بل الله فعبد و کن من الشاکرین، و شاکر باش که تو را به حال خودت رها نکرده است. خب درست است، ذات اقدس الهی این نعمت را داد، آیا در بقا ما محتاج به این منعمیم یا نه؟ آیا لحظه به لحظه این فیض باید بیاید یا نه؟ یا همون روزی که ما داد کافی است؟ اون فیضی که اون روز به ما داد اگر کافی بود که با اغراض و غرایز دفن می شود، لحظه به لحظه او دائم الفیض علی البریه است. بنابراین اگر یه لحظه ای نازی کند از هم فرو ریزند غالب ها، حتما دارد این رو، هر لحظه هم فیض دارد، هر لحظه هم با ما سخن می گوید، او دائم الفیض است، به دائم الفیض است. لذا فرمود به کن من شاکرین که هم حدوثن اون نعمت را به شما داد و هم بقاهن، انشاءالله میذاری محفوظ بمونه. والحمدلله.